أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
محمد وآله الطاهرين، سيما حبل الله المتين مولانا علي امير المؤمنين عليه افضل الصلوات المسلم. امروز ما میخوایم عذرخواهی بکنیم هم کمی از تاخیر و هم این که ممکنه درس مختصر باشه ان شاء الله، به علت اینکه دیشب ما دندونمون را کشیدیم و خیلی سخت بود و اینطور عوارضش تا الان یه مقدار باقی. عرض کنم به خدمت شما، در قضیه بحث ما در مسئله چهارم، در قضیه شرطیت امتزاج بود در عقد الشرکه. خلاصش اینه که محقق خوی میفرماید و ما هم نظرمون همینه، این هم اشکال داره، هم ثبوتن هم اثباتن. اما ثبوتن از جهت اینکه وقتی بنا شد که خود امتزاج یکی از اسباب شرکت، اونم به صورت علت تامه، دقت میکنین، به صورت علت تامه امتزاج از اسباب شرکته و شارع را این را هم جعل کرده به صورت علت تامه. خب اون وقت بگیم که دیگر جعل میخواییم ببوییم که این که شرط باشد در عقد، عقد و شرکه معنیش اینه که عقد و شرکه خودش مقتضی شرکته، یه شرطی داره که این شرط عبارت از امتزاج. خب وقتی بنا شد خودش امتزاج به طور مطلق، یعنی برای همه جا جعل شده علت تامه، و علیت تامه وقتی که آمد و مجعول شد، جعلیت و اقتضا و اینها دیگه لغوه، که اون یه مقتضیه، مقتضی خواهی این تأثیری نداره، اونم مقتضی جعلیه است اقتضاش، که نیاز داره به چی؟ به متممی مکملی تا تأثیر بکنه. در حالتی که فرض این است که خود امتزاج برای همه موارد به صورت علت تامه جعل شده، که منشأ چیه؟ منشأ شرکت، یعنی جعل شده سببیتش برای شرکت. این سببیت تکوینیه که نیست، سببیت بالاخره اعتبار جعلیه است، مخصوص سببیت شرعیه است، سببیت شرعیه بالاخره جعلیه. وقتی یه چیزی را شارع آمد به طور مطلق علیت تامش جعل کرد، دیگر نیازی هست، فائدهی هست برای اینکه یه چیز دیگری در کنارش مقتضی باشه، کل عدمه، چون این فرض این علت تامه است. علت تامه تأثیر خودش همه جا میگذارد و دیگه نیازی به این که چیز دیگری مقتضی باشد نیست، یعنی جعل اقتضا برای او در کنار این که خودش علت تامه است و محتاج نیست به چیز دیگری. میخواییم بگوییم که جعلیه، جعل اون چیه؟ لغوه، حرفمون. پس بنابراین ثبوتن یعنی وقتی که خود امتزاج خودش عرض کنم به خدمت باسات شنو علت تامه است، دیگه کافیه، کافیه برای شرکت. خب شما میگید که این عقد شرکت مقتضی هست اما امتزاج هم باید بشه. خود امتزاجی که باید بشه، خب فرض اینه که خودش علت تامه است، دیگه چه نیازی به اقتضای او داره؟ لغو. مگر در صورت که هر دو علت تامه باشه، در یه صورت لغویتی لازم نمیاد و اون است که شرکت جدا علت تامه است و برای خودش علت تامه است و دیگه امتیازی امتزاجی هم احتیاج نداره چون خودش علت تامه است. اگر امتزاج واقع شد هم خودش علت تامه است، نیازی به عقد شرکت نداره، هیچ کدام به دیگری نیاز نداشته باشن، حالا یا او واقع بشه یا ای واقع بشه، هر دو جعلشون به صورت علت تامه مفیده. چرا؟ چون که عقد شرکه واقع شد، دیگه امتزاجی نمیخوام، خودش علت تامه است. خب امتزاج واقع شد باز خودش علت تامه است، احتیاجی به عقد شکن این معقوله. هر دوتا بالاستقلال میتونن تأثیر خودشونه بگذار. عرض کنم به خدمت شد. اما اگر گفتیم که اون عقد و شرکه مقتضیه و حتما احتیاج به امتزاج داره، و امتزاج وقتی که باید باشد به خاطر اینکه او بهش احتیاج داره، و فرض اینه که خودش علت تامه است، وقتی علت تامه است چه احتیاجی داره دیگه به عقد و شرکه؟ تحصیل حاصل؟ احتیاجی نداره. بنابراین توجه فرمودید یک اشکال است، یعنی محظور عقلی است در جعل. جعل لغویت لازم میاد برای چه؟ برای جعلش عقد الشرکه به عنوان مقتضی. یعنی چه؟ یعنی که حتما امتزاج هم باید همراهش باشه. اگر امتزاج اومد همراهش باشه، خب خودش علت تامه است، احتیاجی نداره دیگه به او. پس بنابراین این جعل محظور عقلی داره، مگر اینکه دو تا علت تامه باشه. وقتی دو تا علت تامه هر کدام به احتیاج به دیگری نداره، به تنهایی اثر خودش میکنه، این خوبه. خب پس این از این ارشدوی ایراد هم وارد ایراد درست توجه فرموزید. بله، مستقل احتیاج به امتیاز نداره، امتزاج هم احتیاج به عقل نداره، عقل هم احتیاج به امتزاج نداره. خداداری میگیم غلطه، صحیحش اینه که ما میگیم بله اون چی که آقایون فرمودن خداداری استدلال میکنیم که غلطه دیگه چی. بله همین از این خود عین استدلالمونه بر غلطیت فرمایش آقایون. خب پس خواهش کردم امروز حالم خوب نیست، بذار فقط شما گوش بدید دقیقا که من چی دارم عرض میکنم. اینجا یک محظور عقلی واضحی را گفتیم، شما اگر خوب تفهم بکنید متوجه میشید که حرف درستیه. این استدلال به چه بود؟ استدلال به لغویت جعل. اگر دوتا علت تامه باشن لغویتی لازم نمیان، اما اگر چنانچه امتزاج علت تامه اونطور که آقایون گفتن، اما چیز عقد شکه چی؟ بفرمایید. مقتضی یعنی چه؟ یعنی این که در تأثیرش احتیاج به امتزاج هم داره. بی امتزاج عملا خودی و اخلاق میشه، تو امتزاج خودش فرض اینه که علت تامه است دیگه، اون که الحجر فی جنب الجدار. فتح السلم ما ذکرنا که بله این استدلال محظور عقلی و درسته. این از این. پس چه باید بگوییم؟ باید بگوییم عقد و شرکه خودش جدا علت تامه است، یعنی احتیاجی به امتزاج نداره. امتزاج هم علت تامه است، یعنی احتیاجی به عقد شرکه نداره. علت تامه است برای چه؟ برای تحصیل شرکت، برای ایجاد شرکت، یعنی سببیتش برای شرکت. هر کدامشون بر سبیل علت تامه. این اگر گفتیم محظور عقلی وجود نداره، اما اونی را که آقایون میگن اون محظور عقلی داره. خب این تمام شد. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، حالا مضافم به این باز محقق خویی یه تتبعی کردن در مقام اثبات که ببینیم اینی که نسبت داده شده است به فقها که اجماعی قضیه آیا دلیل درستی داره. این هم با اقوالشون نقل کردن و فقط ظاهرا ابن حمزه است که ادعای اجماع کرده بر شرطیت چی؟ شرطیت الامتزاج لعقد الشرکه. عقد الشرکه هم مقتضی عرض کنم به خدمت شما و امتزاج چه؟ امتزاج شرطشه. اینه در کلم این ادعای اجماع ظاهرا در کلمات ابن حمزه آمده، اما در کلمات بقیه کلماتی که از اونا نقل شده دلالت واضحی بر این مطلب ندارن. مثلا شیخ طوسی، سید ابن زهره، خب دیگران دیگر محقق هم اصلا متعرض نشده. عقد الشرکه را که گفته شرطیت امتزاج را نفرموده، شهید هم نفرموده اصلا، یعنی فتوا هم نداده. صاحب حدائق هم خیلی تعرض کرده به این مطلب و فرموده که این عقد الشرکه خودش تمام المؤثره برای برای ایجاد شرکت و نیازی هم به امتزاج نداره و امتزاج هم يا حرف بي خدية إنها صاحب عدايا ودليلي هم نداره ندار روايات و نه سند دیگری هم نداره. پس صاحب حدائق هم به شدت مخالفت کرده. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد اولا ما محظور عقلی داریم ثبوتا، ثانیا اینکه این ادله ای که در مقام اثبات بعضی گفتن که اجماعیه، که سید همه تو عبارتش اشاره میکنه میگه لولا الاجماع، حالا جواب دادیم که نه اجماعی هم در کار نیست، یه اجماع منقول از ابن حمزه فقط و اجماع منقول هم خب معتبر نیست. توجه فرمودید اجماع منقول خب گفتیم المنقول منه غیر مقبول و المحصل منه غیر حاصل. توجه فرمودید پس این هم راجع به این مطلب، پس این بحث نگذشت. نتیجه این چه شد؟ همینطوری که خود مرحوم سید سید یزدی مال الازالک، مال الاچه الا این که امتزاج شرطیت نداشته باشد، مال اله و افتابی صاحب الحدائق و افتابی المحقق فی الشرایع و افتابی بعض آخر عرض کنم به خدمت شما و افتابی صاحب الحدائق، بله ما هم نظرمون همینه، پس عقد و شرکه نیازی به امتزاج نداره. ای خدا این هم تمام شد. خب حالا این مسئله تمام شد. بحث بعدی مسئله پنجام، یتساوا الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین و مع زیادتن و مع زیاده فبنسبت زیاده ربحن او خسرانن سواء كان العمل من احدهما او منهما مع التساوي في او الاختلاف او من متبرع او من اجير هذا مع الاطلاق. دقت بفرمایید، میفرماید که مسئلتون ارشد خدمت شما راجع به این که وقتی دو تا شریک با هم شریک شدن، ببینیم این ربح و خسران، خسران یعنی زیان، زیانی اگر ضرر بکنن یا ربح بکنن، این چطور تقسیم میشه بینشون به نسبت سرمایه. سرمایه هاشون اگر نصفا نصفا ربح هم نصفا نصفا، اگر یکیشون بیشتر یکیشون کمتره باز هم به همین نسبت. یکیشون مثلا سرمایه 60%، یکی 40%، ربح را هم همینطور تقسیم میکنی. خب حالا اینا با هم توافق کردن که هر دو با کار بکنن، خب بکنن کار بکنن، یا توافق کردن یکیشون کار بکنن، باش اشکالی نداره، مقتضای قاعده اولیه این، یا اینکه توافق کردن هیچ کدامشون کار نکنن، شخص ثالثی بیاد کار بکنه و مزد بگیره، خب باش مزدش بهش میدن، بعد که هرچه سود باقی مون بعد از همه مخارجی که مربوط به کسبه همه هزینه ها کردن، هرچی که خالص موند از سود اون را چطور تقسیم میکنن؟ به نسبت سرمایه. اینطوری این از این ضرر هم همینطوره. این ای سر سال بررسی کردن دیدن که 100 میلیون ضرر کردن، اتفاق میفته. این ضرر چطور تقسیم میکنن؟ باز به نسبت سرمایه. بله دیگه نگاه به هم نمی کن به عمل و اینها، مگر اینکه اگر یعنی شرط نکردن، اگر معین نکردن یعنی بدون تعیین، یعنی نگفتن مثلا یکیشون کار میکنه یکیشون نمیکنه، چیزی نگفتن سود و ضرر به نسبت سرمایه است. مگر اینکه اونی که کار میکنه مثلا یکیشون کار میکنه میاد میگه آ من که کار میکنم در ازای کارم یه چیزی میخوام، اون وقت توافق بکنن که یه چیزی در برابر کار بش بدن اشکالی نداره. البته قاعدش هم چیه؟ قاعدش مزده، قاعدش مزده. چرا؟ چون که کار اقتضای مزد داره. مثلا بگن آ روزی فرض کنه این مقدار مزد شما، این مطابق قاعده است. اون ماز جز هزینه ها حساب میشه، اون هیچ. بعدش همه اینا را که دادن فرق نمی کنه، اون مزد چه به شخص اجنبی بدن چه به یکی از خودشون بدن فرقی نداره. خب اون جز هزینه ها حساب میشه، میرسه ساقط میشه. سود وقتی میگیم سود خالص یعنی بعد تمام هزینه ها، نگاه میکنن هرچی هست به نسبت سرمایه تقسیم میکنن. اینطور. اما حالا اگر فرض کنید که چیزی معین نکردن، یعنی یکی که کار میکنه نگفت یه چیزی به من بدید، شرط نکرد، قید نکرد، همینطوری ظاهری شد رو کار کرد، وقت باز چی؟ باز سودی که حاصل میشه به نسبت سرمایه تقسیم میشه. یعنی نگاه نمی کنیم به اینکه مثلا حالا این کار کرد، بله اگر طلب کرد و تعیین شد بهش میکن، اگر نشد هیچ. خب مرحوم سید هم همین رو میفرماید و این هم خب مطابق شاید اجماعی باشه به همین صورت، تا این که میفرماید هازا مع الاطلاق، هازا مع الاطلاق، این در صورتی که مطلق. یعنی چه؟ یعنی سرمایهشون رو آوردن کار کردن دیگه هیچی هم شرط شروطی نکردن، مع الاطلاق یعنی به همین مقدار، یعنی حرفی برخلاف این زده نشده. اما اگر حرفی برخلاف این زده شد وقت بررسی میکنی. هازا مع الاطلاق ولو شرطا، شرط در مقابل اطلاق، یعنی اگر مطلق نگذاشتن و شرط کردن، حالا ببینیم شرط چه شرطیه. ولو شرطا فی العقد زیادتا لاحد ما فانکان للعامل منهما اول من عمله ازیاد فلا اشکال ولا خلاف علی الظاهر عندهم فی صحته. می فرماید اگر مطلق اطلاق گذاشتن مقتضای اطلاقی که دیگه گفتیم، اما اگر در مقام شرط برآمدن بخوان شرط بکنن که آقا جون مثلا ما نصفانه سرمایه گذاشتیم اما یکی اون کار میکنه از نصف بیشتر سود ببره به خاطر کارش، ای شرط کردن اشکالی نداره. حالا چه اونطوری که ما گفتیم یعنی مزد براش معین بکنن که این اولاس، یا اینکه نه بیان بگن بیشتر، یعنی سهمی معین، مثلا بگن نصف سرمایه ازشه، حالا ما نه بیشتر مثلا 70% سود بهش میدیم، به خاطر چه؟ به خاطر کار کردش. اشکالی نه، اگر شرط کردن طبق شرط عمل باید بشه، چون المؤمنون عند شروطه، شرطیست که اشکالی هم نداره، شرط صحیحیه. خیلی خوب، سید میفرماید که ظاهر این است که این مطلب هم اجماعیه. اما لو شرطا لغیر العامل منهما او لغیر من عمله ازیاد، یعنی چه؟ یعنی شرط کردن یا شرط بیپایه ای من در آوردی، مثل این که گفتن ما خب سرمایه هاشون نصف و نصف آوردن، بعد گفتن که ما از درآمد یه 30% 20% سود میدیم، از سود میدیم به کی؟ به یه شخصی اجنبی که نه سرمایه ای آورده نه کار میکنه. این چطور؟ شرط کرد. میخواییم ببینیم این شرط صحیحه یا غلطه. شرط کردن برای یکی از علمایشه، مثلا یکی از علما گفته او عالمم نه سرمایه داده نه کار میکنه، خب ولی گفتن شرط کردن که ما مثلا 10% سود به یه آقا میدیم به خاطر جدش، اگر سید البته اگر شیخه و جدی نداره. خب حالا بحث بر سر اینه که آیا این شرط صحیح یا غلط امس که وقت داره میدونه ساعت سجاش مونده نکنه ساعت خراب باشه. عرض شود خدمت شما شرط کردن که بیا آدم اجنبی که نه سرمایه آورده و نه کار میکنه ما یه بخشی از سود به او بدیم، این شرط آیا صحیح یا غلطه؟ حالا سید دربارش بحث کرده میفر یا این که یه صورت یه صورت دیگه این که عکس بکنن بگن که این دو نفر سرمایه هاشون مساوی 50-50 خب یکیشون کار میکنه شرط بکنن به اونی کار نکرده بیشتر سود بدیم نه اونی که کار کرده. به شرط احمقانه بالاخره امکان داره اونی که کار کرده کمتر بهش میدیم اونی که کار نکرده بیشتر بهش میدیم شرط بکنن. این هم یه صورت ببینیم این چطوره هم محل اشکاله الان سید اشاره میکنه. یا این که دوتاشون کار میکنن یکی کمتر کار میکنه یکی بیشتر کار میکنه میگن به اونی که کمتر کار میکنه سود بیشتری میدیم تا این که تنبلها تشویق بشن اونی که بیشتر کار میکنه کمتر بشن اونی که کمتر کار میکنه بیشتر بشن میدیم. اما حالا اگر یه شرط اینطوری یه شرطی که خلاف مقتضای عقل عقل نه عقد گاهی خلاف مقتضای هر دوه حالا ببینیم چی میشه اگر یه همچه صورتی صوری اتفاق افتاد میفرمد ففی صحت الشرط والعقد که شرط و عقد هر دو صحیح باشن و بطلانه هم یا اینکه هر دو باطل باشن یا اینکه عقل صحیح باشه شرط باطل باشه یعنی سه احتمال الان هر دو صحیح شرط و عقل هر دو باطل عقل صحیح شرط باطل می فرماید اقوالی هست چند قول هست اقواها الاول اقواها الاول یعنی چه؟ یعنی هر دو صحیح هست یعنی صحت هر دو یعنی هم عقل صحیحه عقد الشركه و هم شرط صحیحه پس بنابراین شرط بکنن به اونی که کار نکرده سود میدیم به اونی که کار کرده اضافه میدیم به اونی که کار کرده نمیدیم به اونی که کار نکرده اضافه میدیم به اونی که کار کرده کمتر میدیم. حالا توجه سید میفرماید حالا بعدا بحث میکنیم سید میفرماید تمام این صوری را که گفتیم سه صورت چهار صورت شرط دادیم میفرماید ظاهر این است به فتوای خودش که هیچ اشکالی نداره هم عقل صحیحه هم شرط صحیحه. خب چرا؟ چون المؤمنون عند شروط شرط حق دارن انسان مردم همیشه حق دارن هر شرطی دلشون بخواد بکنه البته دو استثناء دارن الا ما خالف کتاب الله این یه استثناء یکی دیگه الا ما خالف مقتضی العقد یعنی شرط ها همیشه صحیح هست مگر اینکه یا مخالف کتاب الله باشن یا مخالف مقتضای عقد باشن که اون وقت باطلن. حالا اینجا باید نگاه بکنیم اگر که شرطیست مخالف کتاب یا عقد مقتضای عقد باطل و یا این مخالفتی نداشت باطل نیست. ظاهر کلام سید چیه؟ اینه که این شرط نه مخالف کتاب الله نه مخالف مقتضای عقده. حالا باید بله انشاءالله فردا در بارش بحث کنیم من قبل به احتیار به بررسی داره احتیار به بررسی داره فرمایش صحیح متین ولی یک قدری بررسی بکنیم تا فردا سید یه فرمولی آورده فردا این فرمول را به قول امروزی ها شرق میدیم بحث کنیم در بارش ببینیم چی میشه و صلی الله علیه و سلم.